ساعت 14 رو اعلام میکنم از پخش رادیو نمایش و بسیار از شما تشکر میکنم که در بخش اول برنامه های ما همراهمون شدید. خدا قوت میگم به همکارانم که تا این لحظه در کنار شما شنوندگان بودن، پگاه عموزاده تهیه کننده، اعظم ساعت فردی صدا بردار و ریحانه کسایان پشتیبان صدا، و من هم مهناز شعبانی از همه شما خداحافظی میکنم به امید فردا و مجموعه یکی بود یکی نبود رو تقدیمتون میکنم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
یکی بود یکی نبود. قفس،
نوشته محمد مجلسی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
مهدی علی محمدی،
بهزاد،
مسعود تاجبخش،
فرخ،
حسین امیرفضلی،
آسیابان،
احمد قدفچیان،
ارغون،
ناصر کورچیان،
اکتای،
اکبر مشکین،
بابر،
جاله،
تره. کارگردان صادق بهرامی.
گوینده داستان مانی.
تهیه کننده شاهرخ نادری.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. و حالا میپردازیم به آخرین قسمت داستان این هفته. قبلا عرض کردیم که قرنها قبل از روزگار ما، بهزاد فرزند منحصر به فرد حکمران مرو به اتفاق دوستش فرخ به شکار رفت. اونها راه رو گم کردند و سرانجام ناچار شدند با ارغون و افرادش که نیمه وحشی و بی‌رحم بودند بجنگند. در این جنگ فرخ و بهزاد زخم‌های کاری برداشتند و از پا در افتادند. ارغون که چندی قبل یکی از فرزندانش رو در جنگ با سپاهیان حکمران مرو از دست داده بود، به فکر انتقام افتاد. بهزاد و فرخ رو به دست بابر طبیب سپرد و از او خواست تا اونها رو مداوا و معالجه کنه. او قصد داشت بعد از اون که هر دوی اونها بهبود پیدا کردند، در قفس آهنین نگاهشون داره تا به این وسیله حکمران مرو رو برای مدتی طولانی مطیع و خراج گزارش کنه. بهزاد، تره دختر بابر در این ماجرا به هم دل بستند، ولی بهزاد چاره‌ای نداشت جز اون که خودش رو برای زندگی مهنتبار و هولناکی آماده کنه. ولی شبی که قرار بود صبح اون روز اکتای به دستور ارغون بیاد و بهزاد و فرخ رو در قفسی آهنین همراه خودش ببره، بابر طبیب بهزاد، فرخ و تره رو از راه یک نقب به خارج از خانه فرستاد. ولی در همین حال اکتای به سر وقت او آمد. بابر در حالی که سعی داشت خونسردیش رو حفظ کنه در رو به روی او باز کرد.
موسیقی. چرا اینقدر منو پشت در معطل کردی؟
خوابیده بودم اوکتای، آخه امروز کارم خیلی زیاد بود.
بابر، فرخ و بهزاد کجا هستن؟
همینجا هستن، اما قرار بود صبح زود شما بیاید اونها رو همراه خودتون ببرید.
من فعلا با اونا کاری ندارم. سرم به شدت درد میکنه، اومده بودم دوای مسکن بگیرم.
بله، از ساعت دوای مسکن بیارم. وجه غیبت اونها بشه کار تمومی. خدای رحم کن. بیا اینم دوای سردرد شما.
از سر شب تا حالا سرم درد میکنه.
این دوا سردرد شما رو خیلی زود خوب میکنه. بهتر شب رو کاملا استراحت کن.
راستی بابر؟
بله.
از فرخ و بهزاد برام حرف بزن، ببینم قضیه رو به اونا گفتی؟
نه، هنوز چیزی نمیدونن. خیال میکنم اونها آسوده و راحت خوابیدن، خبر ندارن که از فردا صبح باید دیگه در قفس زندگی کنن.
آه چقدر جالبه بابر، چقدر جالبه که یه آدم تو قفس زندگی بکنه. آه چه منظره جالبی داره وقتی حکمران مرد بفهمه که فرزندش تو قفس حبس کردن، چقدر ناراحت میشه. بابر، دلم میخواد قیافه ناراحت و عبوس حکمران مرو رو در این حالت ببینم. و از این به بعد مجبور مثل یک برده از ارغون حرف شنوی داشته باشه. مگه اینطور نیست بابر؟
بله. از این به بعد او مطیع ارغونه، همینطور.
بابر.
بله.
به نظر من بهتره همین الان اونا رو بیدار کنم و قضیه رو بهشون خبر.
نه، این کارو نکنید دکتر، این کارو نکنید. بذارید فردا صبح که اونها غافلگیر بشن.
هیچ کس حق نداره با حرف من مخالفت بکنه. من باید فرخ و بهزادو ببینم، همه چیزو بهشون بگم.
آخه اونها خوابیدن اوکتای، خواب.
از خواب بیدارشون میکنم، بهشون قضیه رو میگم، اون وقت تا صبح از ناراحتی خواب به چشمشون نمیره.
مخالفت من فایده ای نداره. اوکتای داره به طرف اتاق فرخ و بهزاد میره. خدای را ولی مثل این که برگشت.
بابر
چی شده اوکتای؟
یه دفعه به نظرم رسید که حق با توه. فردا صبح ما اونا رو غافلگیر میکنیم. حالا به خونه بر میگردم و تا صبح میخوابم، بلکه سردردم خوب بشه. اینطور بهتر نیست؟
بله، خیلی بهتره.
فردا صبح با قفس آهنی به اینجا میاد.
بله.
فردا صبح.
خداوند به من رحم کرد، اوکتای از اینجا رفت، ولی هنوز اونها از اینجا فاصله زیادی ندارن. من باید تا صبح که اوکتای به اینجا میاد بیدار بمونم، چون هر لحظه امکان داره یک نفر به اینجا بیاد تا منو بالای سر مریضی ببره. اگه من اینجا نباشم فوراً نگهبانها متوجه حقیقت میشن و اونها رو گرفتار میکنن. خداوند دخترم طره و اون دو نفر رو نجات بده. خدا.
ما مثل این که زیاد از خونه بابر دور نشدیم.
نه بهزاد، نه، باید تونتر بریم. افسوس که هنوز حال من و تو خوب نیست. راه رفتن زیاد ناراحتمون میکنه.
من فقط به فکر پدرم هستم. اون چه وقت به ما ملحق میشه؟
او اصرار داشت که ما منتظرش نشیم.
قیافه اون همه جا جلوی چشم من مجسم. اگه اون نبود از فردا صبح ما باید توی قفس زندگی کنیم.
کاش خود او هم موفق بشه فرار بکنه.
پدرم میگفت راهی برای فرار بلده که هیچ کس نمیدونه. من که هرچی فکر کردم نفهمیدم منظور اون چیه.
اون سالهاست در این منطقه زندگی میکنه. خیلی ها رو میشناسه. به مناسبت شغلش خیلی ها به او احتیاج دارن. خیلی ها بهش احترام میذارن. شاید عده‌ای باشن که بهش کمک کنن.
عجله کنین. باید خودمون رو به جایی برسونیم که بتونیم سه تا اسب کرایه کنیم. بدون اسب نمیتونیم از این منطقه نجات پیدا کنیم.
نزدیکی های دهکده است.
باید از اینجا سه تا اسب کرایه کنیم.
شما همینجا صبر کنین. من برای کرایه کردن اسب میرم. اگه به من اعتماد نکردن سه تا اسب میخرم و برمیگردم.
حق با توی فرخ. اگه تنها به اون دهکده بری کمتر توجه مردم جلب میشه. برو. توره شما مثل که خیلی ناراحتین. چرا؟
چطور میتونم ناراحت نباشم؟ میترسم پدرم موفق نشه فرار بکنه.
نه، اون مرد مجرب و عاقلیه. کاری رو بدون مطالعه انجام میده.
اون به من نامه ای داد و گفت قبل از اینکه به مرو برسم اونو باز نکنم. فکر میکنین توی این نامه چی نوشته شده؟
ولی من نمیتونم حدس بزنم.
به نظر من اگه اون قصد فرار داشت هرگز این نامه رو نمینوشت به من بده. شاید اون در نظر داره تا صبح همونجا بمونه. ولی نه، این غیر ممکنه.
بله غیر ممکنه. غیر ممکنه بابر همونجا بمونه. اون قطعا در مرد به ما ملحق میشه. اون وقت همه ما زندگی خوب و صادف آمیزی رو شروع میکنه. شاید از این به بعد تر هیچ چیز نتونه بین ما جدایی بندازه. هیچ چیز.
صدای شهه اسبا میشنوید؟ فروخ اسبا رو با خودش آورده.
دیگه نجات میگردیم. اگه تا صبح اسب تازیم دست ارغون و افرادش به ما نمیرسه اطمینان داشته باشیم. آفتاب داره طلوع میکنه.
ما از قلم روی ارغون دور شدیم. در اینجا میتونیم آزادانه نفس بکشیم. ولی تو ره چرا حرف نمیزنی؟
من دارم دامنه افق و نگاه میکنم ولی هیچ کسا نمیبینم. از پدرم خبری نیست.
هنوز دیر نشد. دیر نشد. شاید بابر از راه دیگه که برای ما ناشناسه به ما ملحق بشه.
در اینجا کمی صبر میکنیم. ممکنه بابر به ما برسه.
ولی من باید نامه رو باز کنم. شاید توی نامه پدرم حقیقت رو نوشته باشه.
آخه شما قول دادین قبل از رسیدن به مرگ نامه رو باز نکنید.
نه دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. بذارین تنها برم یه گوشه نامه پدرم رو بخونم.
میبینی طره داره نامه پدرش میخونه.
ولی مثل این که مطلب تأثیرانگیزی در نامه نوشته شده. متوجه تغییر حال طره هستی؟
چرا رنگ از صورتش پریده. حرفی نمیزنه. چیز عجیبی. آخ تو اون نامه چی نوشته شده؟
گویا ترس و وحشت طره کاملا به جا بوده. بابر برای نجات ما خودش رو قربانی کرده.
طره
من
به ما بگو در نامه پدرت چی نوشته شده؟
بگیرید نامشو بخونید. بیچاره پدر، بیچاره پدر.
دخترم طره، وقتی تو به مرو میرسی این نامه را باز میکنی، ولی شاید من در آن لحظه زنده نباشم. شایدم من به جای فرخ و بهزاد مجبور باشم در قفس زندگی کنم. هرچه هست برای من تفاوتی نمیکنه. در این مدت که فرخ و بهزاد در خانه من بودند، شبان روز با خودم در جنگ بودم. از اینکه احساس می کردم وسیله‌ای برای ظلم ارغون نسبت به آنها هستم رنج می بردم. وقتی متوجه می شدم که باید بعد از مداوا آنها را به دست ارغون بسپارم، تا از طرفی آنها را و از طرف دیگر مردم یک شهر را ارغون تحت فشار و عذاب قرار بدهد، از خودم متنفر می شدم. به خصوص وقتی حس کردم که تو و بهزاد هم دیگر را دوست دارید، بیشتر متأثر و دردمند شدم. نمیخواستم حالا که برای اولین بار گل عشق در قلب تو شکفته می شود، سرانجامی چنین بی‌رحمانه و هولناک در انتظار مرد محبوب تو باشد. این بود که تصمیم گرفتم تو را با بهزاد و فرخ نجات بدهم. برای آن که شما سه نفر بتوانید به مرو برسید، تنها یک راه وجود دارد. آن هم این است که من تا طلوع آفتاب در خانه بمانم، چون هر لحظه امکان این هست که بیماری برای دیدار من مراجعه کند. تا وقتی من در اینجا هستم، کسی به غیبت هیچ یک از شماها پی نخواهد برد. دخترم، حالا که تو و بهزاد و فرخ از قلمرو و ارغون دور شدید، من برای همه شما آرزوی خوشبختی می کنم و برای همیشه همه شما را به خداوند می سپارم.
حالا فهمیدید پدرم چی نوشته؟
بله، اون خودشو این دفعه هم قربانی دیگران کرد.
من نمیتونم عظمت مقام بابر رو توصیف بکنم.
ولی من باید پیش اون برگردم، نباید پدرم رو تنها بذارم.
تاره، برگشتن تو با اونجا هیچ فایده نداره، غیر از اینکه کار پدرت رو مشکلتر و سختتر میکنه.
کار پدرم از این که هست مشکلتر و سختتر نمیشه.
چرا؟ وقتی تو با اونجا برگردی، اگه پدرت زنده باشه، باید شاهد زجر و عذاب تو هم باشه، چون ارغون فعلا مثل یک گرگ زخم خورده است. به هیچ کس رحم نمی‌کنه، حتی به تو.
پس به عقیده شما من باید از پدرم صرف نظر کنم؟
نه، هیچ وقت نمیشه از همچه پدری صرف نظر کرد. همونطور که خود او آرزو داشته، ما باید به مرو بریم.
بله طوره، ما فقط یک راه در پیش داریم، باید بریم به مرو. اونجا باید سپاهی رو تجهیز کنیم و برای سرکوبی ارغون برگردیم. خدا کنه تا اون موقع پدرش زنده باشه و ما موفق به نجاتش بشیم.
قرار بود اکتای درست موقع طلوع آفتاب با قفس به خونه ما بریم.
نفس رو همراه آوردید؟
بله ارغون، عده ای اونو پشت سر ما هم میکنن.
از امروز تا فرخ و بهزاد زندگی تازه ای رو شروع میکنن. همین امروز باید قاصد دیگری رو پیش حکران مرو بفرست.
این دفعه هرچی از حکران مرو مطالبه کنین فورا تقدیم ما میکنن.
اینجا خانه بابره،
تو به اتفاق چند نفر از افراد برو اون دو نفر همراه خودت بیا.
شما هستی دکتر؟
بله بابر، ارغونم اینجاست. اومدیم فرخ و بهزاد رو تحویل بگیریم.
ولی فرخ و بهزاد اینجا نیستن.
چی؟
هیچ کس غیر از من در این خانه نیست.
این مرد دیوونه شده. زودتر همه جا رو بگردید. عجیبه هیچ کس اینجا ها نیست. خود من همه اتاقا رو دیدم. بابه اونا کجا هستن؟
اونها رو از یک راه مخفی به خارج فرستادم. خیال میکنم اونها در این لحظه فاصله زیادی تا مرو نداشته باشن.
میدونی عاقبت این کار چیه؟
بله بله خیلی خوب میدونم عاقبت این کار چیه.
اونو بگیرید، اونو بگیرید، حضور ارگو ببرید، اونو بگیرید ببرید.
بابر، یک دفعه دیگه تو سوال میکنم، اونا رو در کجا مخفی کردی؟
ارغون، همانطور که گفتم فرخ و بهزاد در این لحظه در اطراف مرو هستن.
اوکتای!
بله ارغون.
فوراً یک عده سوار رو به اطراف بفرست، شاید بتونن فراری ها رو دستگیر کنن. فوراً!
ولی تکلیف این مرد چیه؟
تکلیف این مرد روشنه، اون از این به بعد باید در این قفس زندگی کنه.
وقتی آفتاب غروب کرد، فرخ و بهزاد و طره به مرو رسیدند. حکمران مرو با شعف و خوشحالی از اونها استقبال کرد و وقتی ماجرای ارغون رو شنید دستور داد سپاهی تجهیز بشه و چند روز بعد این سپاه مجهز به طرف قلمرو و ارغون حرکت کرد. در این جنگ ارغون و اوکتای و عده دیگر گرفتار شدند، ولی فرخ و بهزاد در فکرون بودند که بتونند بابر رو پیدا کنند. این بود که شبانه با اسب‌های رهوار به اتفاق عده‌ای از سواران زبده به جستجوشون ادامه دادند.
بهزاد، تو فکر میکنی بابر زنده باشه؟
نمیدونم فرخ، امکان داره ارغون او رو قبل از شروع جنگ از بین برده باشه.
اگه بابر کشته شده باشه، طره تا زنده است غمگین و متأثر.
هیچ کدوم از ما نمیتونیم مردی مثل بابر فراموش بکنیم. به نظر من بازم باید به جستجو ادامه بدیم.
دیگه جایی نمونده که سر نزده باشیم.
برای ما خونه خود ارغون رو ندیدیم، شاید بابر اونجا باشه، احتمال داره.
بریم اون طرف، امکان داره بابر رو پیدا بکنیم.
در خونه بسته است؟
خیال نمیکنم کسی اونجا باشه.
همه ساکنان این منطقه در موقع جنگ به نقطه دیگه کوچ کردن.
من فکر میکنم که چاره جز این که در بشکنیم نداریم. درش دسته شد، باید رفت همه اتاقه رو نگاهیم.
منم همراهی تو میام.
بریم.
بهزاد بیا اینجا نگاه کن، یه قفس بزرگ.
چی؟
یه قفس بزرگ.
قفس؟ حتما این همون قفسیه که برای ما درست کرده بودن.
بیا ببین، یه نفر توی یه قفسه. درست توجه کن. آها، درست توجه کن.
بابره.
مثل این کس پوش رفته.
آره،
باید اون از داخل قفس نجات داد. یالا مطل نشد.
یالا
Thank you.
داره به هوش میاد.
معلومه که خیلی رنج کشیده.
بابر، بابر به من نگاه. من بهزاد، ارقون و اکتای در دست ما اسیر شدن. نگاه کن، چشماتو باز کن بابر.
چی میگی؟ نمیتونم باور کنم، شاید خواب میبینم.
نه 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 نه، خواب نمیبینی.
وقتی جنگ شروع شد ارقون دستور داد که قفس رو بیارم به خانه او، چون همه اینجا رو ترک کرده بودند. ارقون میخواست من اینقدر در این قفس بمونم تا از گرسنگی و تشنگی بمیرم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که شما رسیدید و نجاتم داد. ببینم بهزاد، تره کجاست؟ فقط از تره برام حرف بزن.
تره خوره خوبه. نگرانی او فقط راجع به شما بود. وقتی او بشنوه که شما سالم هستین، تمام نگرانی ها و ناراحتیاش از بین میره.
خداوند عادله، ما همیشه باید به عدل الهی اعتقاد داشته باشیم.
کاملا همینطوره. خب فرخ، ما باید بلافاصله به طرف مرب حرکت کنیم.
بله بله. گرچه حال من زیاد خوب نیست، ولی منم علاقه دارم زودتر حرکت کنم. باید تره رو ببینم، باید دخترم رو ببینم. دختر من باید خوشبخت و امیدوار زندگی کنه.
شهر مرو چند شبان روز فراموش نشدنی رو گذروند. تره و بهزاد سالهای سال با سعادت و خوشی زندگی کردند، ولی تا زنده بودند خاطره روزهایی رو که گل عشق در قلبشون شکفته شده بود فراموش نکردند. روزهایی که عشق و وحشت در روح اونها به هم آمیخته بود. راستی فراموش کردم بگم که اون قفس رو هم به امر بهزاد به مرو آوردن و در گوشه‌ای گذاشتن تا هر کی دست یاد نبرند، که جور و ستم دائما برقرار نخواهد بود. و در اینجا داستان این هفته ما به پایان میرسه. همه شما رو به خدا میسپاریم.
Thank you.